بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه توبه توسط آیت الله جوادی آملی، تهیه شده در سال 1380 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله، ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم علي تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. إنما السبيل على الذين يستأذنونك هم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم وهم لا يعلمون. يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم فسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. إن مجموعه منسجم درباره منافقانی است که در جریان غزوه تبوک هم خودشون از حضور در جبهه محروم بودن، هم دیگران رو باز می‌داشتن، هم از کمک مالی دریغ می‌کردن، هم دیگران رو با تبلیغ سوء از کمک مالی نهی می‌کردن، نهی از معروف و امر منکر می‌کردن و مانند آن. ذات اقدس اله در مقابل منافقان اون وجود باره پیغمبر صلی الله علیه و سلم و مؤمنین را یاد کرده است. از اونها در کمال تجلیل یاد کرد، هم نعمتهای فراوانی را برای اونها بازگو کرد، هم در نحوه تعبیر چند بار به عنوان اولائکه از اونها یاد کرد که اشاره به بعید است و ناظر به بعد معنوی و ارتفاع مقام اینهاست، وگرنه با همون ضمیر که مثلا هم کذا ممکن بود اکتفا بشود. اما در دو جمله پشت سر هم در آیه 88 فهمد به اولائکه لهم الخیرات و اولائکه هم المفلحون، این نشانه تجلیل است. درباره منافقان که فرمود اینها سبیل بر اونها هستند، ادهی که معذور بودن اونا را نام بردن. معذورین همه اونها کسان نیستن که نام اونها در این دعای آمده، لذا به صورت حج بیان نفرمود که فقط بر اینها حرج نیست. آیه 91 به 92 دو در حد قضیه موجب مهمل است که در حکم موجب جزئی است، ناظر به نفی حصر البته، و هرگز حصر نکرده که فقط بر اینها سبیل نیست. همون لیس علی الضعفا ولا علی المرضا ولا علی الذین لا یجدون ما ينفقون حرج ولا علی الذین ما اتوک ممکنه گروه های دیگری هم باشن که بر اونا حرج و سبیلی نباشه. لکن درباره منافقان و کسانی که بی عذر حضور پیدا نکردن به صورت حصر بیان فرمود، فرمود انما السبیل علی الذین، این تمام بود. مطلب دیگر این است که در جریان معذورها این کلمه سبیل نکره است، فرمود ما علی المحسنین من سبیل نه من السبیل. ولی در آیه 93 که بعد از آن هست فرمود انما السبیل که الف که با الف لام ذکر شده و معرفه است، ناظر به آن است که اون سبیلی که قبلا نقل کردیم به صورت نکره ذکر شده است، به شما معنی اون رو میدانید و برای شما معهود است، اون سبیل بر اغنیایی است که بی عذر جبهه را ترک کردند. پس در آیه 91 می‌فرماید ما علی المحسنین من سبیل، در آیه 93 می‌فرماید انما السبیل علی الذین، یعنی اون سبیلی که ما گفتیم نسبت به معذورها منتفی است، همون سبیل نسبت به اغنیای بی عذر ثابت است. این عنوان ما علی المحسنین من سبیل برای فقیه به عنوان قاعده فقهی مطرح است، ولی برای ادیب به عنوان مسئله اخلاقی طرح می شود، به عنوان یک مسئله سایر در ادبیات عرب و همچنین فارسی هایی که به علوم قرآنی آشنا هستند مطرح است. برای ادیب در حد یک مثل و برای فقیه در حد یک قاعده فقهی مطرح است. در جریان طبع قلب ذات اقدس اله هرگز دل را نه طبع می کند نه خس، نه حرفا را در او چاپ می کند که قابل پاک کردن و زوال نباشد و نه مهر می کند. فقط طبع و ختم کیفری دارد، ابتداعاً هرگز خدا این کار را نمی کند. اگر کسی با سوء اختیار خود حرفهای باطل را در دل چاپ بکند و این حرفها را به پایان برساند، راه توبه و انابه را به سوی اختیار خود بر خود ببندد، اونگاه ذات اقدس اله به عنوان کیفر نه به عنوان یک طبع ابتدایی یا ختم ابتدایی این حرفها را چاپ میکند و امضا میکند، مهر میکند. لذا درباره همین جریان منافقین آیه 88 به صورت فعل مجهول آمده است که فهمت و توبع علی قلوبهم فهم لا یفقهون. اونگاه در آیه 93 به صورت فعل معلوم به خدای سبحان اسناد داده شد، فهمت و تبع الله علی قلوبهم. این تبع آیه 93 با طبع آیه 87 میتواند دو تا باشد. اون طبعی است که به سوء اختیار خود انسان تبهکار پدید آمده است و زمینه را برای کیفر الهی فراهم کرد، اونگاه ذات اقدس اله به عنوان کیفر تبع طبع الله علی قلوبهم. نظیر اون چی که در سوره صف بیان شده که فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم. اولا ما همواره از ذات اقدس اله مسئلت بکنیم که قلب ما را گرفتار زیغ و انحراف و کجدا نکند. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد از هدیتنا. و هرگز ذات اقدس اله هم ازاغه ابتدایی ندارد که قلب کسی را معاذ الله منحرف کند. اما اگر یک کسی به سوء اختیار خودش با داشتن عقل و نقل بیراه برود و خدای سبحانم به اون مهلت بدهد راه توبه و انابه را باز بگذارد، ولی او به سوء اختیار خود عمدن جز کسانی باشد که نبذو کرابل کتاب الله و برا ظهورهم، از اون به بعد گرفتار آیه سوره صف می شود و اون فلما زاغو ازاغ الله قلوبها. اینجا هم در حقیقت فلما تبعو علی قلوبهم تبع الله علی علیها. هرگز ذات اقدس اله طبع ابتدایی ندارد، ختم ابتدایی ندارد. و اما اینکه چطور جریان ختم تب در دلهای مؤمنان و اولیای الهی راه نموده، اونجا هم پر از خوبی است. خوبی پرگز پر شدنی نیست، این بدی است که حد دارد. لذا شما بینید در جهنم سخن از امتلا و پر شدن و اینا هست، ولی بهشت پر شدنی نیست. مسئله لعن لعن جهنم برای که بالاخره غضب حد خاص خودش دارد دیگه، بالاخره پر می شود. لعن لعن جهنم در جنت و ناس اجمین، اما بهشت هرگز پر نمی شود که دیگه جا نباشد. بهشت هر اندازه انسان جلوتر برود وسعت بیشتری پیدا میکند. ایمان همینطور است، فضائل همینطور است، کمالات همینطور است. اون که در مدار بسته به سر میبرد انسان بیراه است. در باره بیراه رفتن ذات اقدس اله این هشدار را داد، فرمود اونایی که بیراه میروند هر چه جلوتر میروند راه خود را میبندند. اینا در سه نشعه بالاخره در مدار بسته زندگی میکنن. به انسان تنگ نظر دنیا پرست، مادامی هم که در دنیا هست تو فشاره، مادامی که میخواد بمیره فشار جون دادن و امثال زالش داره، تو قبرم که میره زغته قبر و فشار قبر داره، تو جهنم هم که رفته اینطور نیست یه فضای بازی رو بهش بدن بگن بسوز، اونجا هم با دست و پای بسته میسوزه. به انسان تنگ نظری که همون چهار قدمی خود را دید، فقط دنیا را دید و گفت این هی الهیات را دنیا، نه ملکوت را دید، نه قبر را دید، نه بعد را دید، نه ارواح انبیا و اولیا را دید، نه وحی را دید، نه نبوت دید، نه رسالت را دید، نه بهشت را دید، نه تطایر کتب و انتقا جواره را دید، نه میزان و سراط را دید، هیچ چی را ندید. گفت این حاضی این الا حیات در دنیا. این در هر سه نشعه تو فشاره. اما نشعه اولا که قبلا هم بحث شده بود، فرمود به این که من اعرضن ذکری فانه به هم معیشتن زن کن. این در دنیا هم که سخت در فشار است. زنگ نه یعنی فقر، زنگ یعنی فشار و محدود بودن و کسی که متمکن هست و تمام تلاش و کوششش برای حفظ موجود طلب مفقود است، این با قرص دارد میخوابد بالاخره. اون حرص برای او بدترین زنجیر است. تمام کوششش اینه که اینا رو که داره حفظ بکنه، اونایی که نداره فراهم بکنه. این بین دو زغته زندگی میکنه. من اعرض عن ذکری فان له معیشتا ضنکا. خواه توهی دست باشد خواه توانگر، ولی بالاخره در فشار است. وقتی هم که میخواد بمیرد، مسئله فشار قبر که معروف، فشار موندن که معروف، بلتفت ساق و بساق الی رب که یوم از المسا، اون که خب این چیزیست که همه ما میدونن. وقتی هم که در بخش سوم وارد جهنم شد، این تو نیست که در جهنم یه جای وسیع بهش بدن بگن اینجا بسوز، بلکه مقرنین فی الاسفاد القو فیها مقررین فی الاسواد، میگن اینجا بسوز، یعنی با دستوال بسته میسوزه. یه کسی که عمدن مثل این آبهای معدنی که در اثر رسوبات را خودشون میبندن، هیچ چی رو نمیدید، فقط دنیا رو میدید، این بالاخره با این زنجیر بسته زندگی میکنه، با همین زنجیر میمیره، با همین زنجیرم میسوزه. ولی درباره مؤمن این دارای شرح صدر است، یه منظر وسیعی داره. این افمن شرح الله صدره للاسلام هست، رب اشرح لی صدری هست، الم نشرح لک صدرک هست. هر چه انسان جلوتر می رود شرح صدر پیدا می کند، بازتر می شود. نه از آمدن مقام می جنبد و از جا در می رود، نه گرفتن مقام و از جا در می رود، چون در او اثر نداره. در قبر هم روزت و من ریاض الجنه و مرگ هم اولین لحظه کامیابی اوست. هیچ لذتی برای انسان به اندازه لذت مردن نیست. و در بهشتم که بالاخره در روایات آمده اینی که دارد سابق و الی مغفرتین و استبق الخیرات و مانند آن که در چند جا فرمود بهشت ارض و هست سماوات و الارض یا ارضها که ارض سماوات و الارض، این مال مجموع برای مجموع نیست که مجموع مؤمنان جایشون اونقدر است که ارض و هست سماوات و الارض. نخیر، مال تک تک مؤمنان است. یعنی یه مؤمن جاش به قدری وسیع است که ارجو هست سماوات و الارض، که اگر همه مردم دنیا بخواهند مهمان او بشن جا دارد. یعنی جا روایات بهشت مناظر فرمی، این چه عالمیه. بله، خب معلوم می شود که این شخص عمدن راه توبه را به سوی خود بسته است دیگر. نبذو کتاب الله و رازه هرهم، به جای رسید که به پیغمبرشون، پیغمبر عرصی علیه آلاف و تایده بستم، میگن سباون علینا و استم دمتکم من الوائزی. و ذات اقدس اله هم پیغمبر اسلام صلی الله علیه وسلم فهم بود که نسبت به این گروه سباون علیهم انذر تمام لمتون زرهم لایمونو. خب حالا اگر کسی به جای رسید که خودش طبیعا میگوید چه وعظ کنی چه وعظ نکنی بی‌تفاوت است و خدای سبحانم اخبار کرد که چه انذار بکنی چه نکنی اونا گوش نمیدن، و از دخشم سیاب هم خب عمدن به سوء اختیار خودشون این حرفهای پلید را در دلشون چاپ شدن و دلشون را مور کردن. و از اون به بعد اگر ذات اقدس الهی تبع میکند یا ختم میکند، تبع و ختم کیفری است که نظیر فلما زاغو از آقاد لاغور بود. و در با مؤمن هرچه شرح صدر است، انسان جلوتر میرود بازتر میاندیشد و ذات اقدس الهی این شرح را و این باز را مشروحتر و بازتر میکند. طب البته درکاتی دارد دیگه، ولی چه این که ختم هم درکاتی دارد، منتها بعضی ها خیلی نوشتن، بعضی کم نوشتن، بعضی ها ید شرح الله و بالکفر صدرن، بعضی مشروح و صدرن در کفر، یعنی قلبشون خیلی باز است در معاصی، معاصی فراوانی رو مرتکب شدن، بعضی کمتر. خب هر چیزی نسبت به ذات اقدس اله محدود است، اما محدود بودن خود بهشت هم محدود است. هر چی که غیر خداست متناهی است، حتی ابدیت بهشت هم متناهی است، منتها تناهی طولی ندارد، تناهی وجودی دارد. اینها غیر متناهی بالعرضن که باید به غیر متناهی به ذات ختم بشن. اون ذات اقدس اله است که نامتناهی است به ذات. حتی بهشت هم که ابدی است، بالاخره این ابدیتش به عرض دیگه. خب نه، چون ملء هر موجودی مناسب با اوست، ملء هر عالمی مناسب با اوست. در قیامت انسان می تواند بالاخره برابر زمینه هایی که در دنیا فراهم کرده است بهرهای فراوانی برد، ولی نسبت به ذات اقدس اله محدودن و رو نسبت به امور دیگر ممکن است بی حد باشند. خب پس این تبها فرق میکند. در جریان گریه کردن در قرآن کریم فرمود به این که این گریه ها یا الهی است یا غیر برای دنیاست. اگه الهی باشد همان است که در کتاب‌های فقهی گفتن که فتنه تنها مبتر نماز نیست، بلکه باعث شکوفایی نماز ثواب بیشتر است. مثل کسی تو نماز از خوف جهنم به خدا گریه کند یا به شوق بهش یا لقاء الهی گریه کند. این و اگر گریه برای دنیا بود، چیزی را کسی را از دست داد یا چیزی را از دست داد، این بکاست که مبتل طلاق است. دو قسم گریه کردن در قرآن کریم آمده است، یعنی این فیض دوم آمده است که یکی شوق است و یک دیگری حزن. که اون که شوق بود قبلا بحثش بوده در سوره مبارکه مائده بود که گروهی از اهل کتاب وقتی آیات الهی را میشیدن، چون قبلا سابقه داشتن انبیای پیشین بشارت داده بودن، حالا که اینها به مقصد رسیدن اشک شوق از چشمانشون جاری شد. آیه که در عنوان آیه 83 سوره مبارکه مائده بود این است: و ازا سمع او ما انزل الی رسول ترا اعینهم تفیض من الدمع مما عرفوا من الحق یقولون ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاهدین. این گروه اهل کتاب این چنینن، اینها مشتاقانه اشک می‌ریزند وقتی که منتظر بودند، بشارت شنیده بودند که پیغمبر آخر زمان صلی الله علیه و سلم ظهور می‌کند، به کتاب میارد به نام قرآن. اکنون که فهمیدند و تشخیص دادند که این همون پیغمبر آخر زمان است، اشک شوق ریختند، ایمان آوردند. این هم از اون علما و بزرگان اهل کتاب بودند. این گروه دوم که آیات سوره آیه 92 سوره مبارکه توبه است و محل بحث، اینا اشک و حزن می‌ریزند. کسانی که مجاهدان نستوهن، عازم جبهه بودن، ولی وسیله رفتن جبهه برشون فراهم نشده است، تبلوا و اعینهم تفیض من الدمع. اما اون اشکی که برادران یوسف ریختن، اون اگر هم صادق بود اشک دنیایی بود، برای اینکه میگفتن که ما برادر ما از دست دادیم. غیر از این عشق هاست، گریه کردن برای فقدان یکی از عزیزان این رواست، در غیر نماز جایز است. تو نماز مشکل اون را داره که چیز مبتلا به طلاق است بکن، ولی مشکل عشق ریزی برادر یوسف امتی کار دروغ است. کار دروغ هم مثل گفتار دروغ حرام است. اگر نخیر چون برادرشون بود این بود دیگه، اگه کسی لله باشد که حساب دیگری داره، اینا چون برادرشون بود گریه کردن دیگه. خب اون هم اگه کسی مؤمن رو از دست بدل گریه بکند، نه برای که قوم خیش خودش هست، ممکنه سبقه الهی پیدا کند. اما در جریان برادران یوسف مشکلشون بود که اصلا به جا و اباهم اشعان یبکون، این کار کاذبان است. کذب همونطور که تو قول است تو فعلم هست. شما مستحضری در بحث مبتلات و مفترات سوم، اونجا اخبار دروغ بر خدا و پیغمبر صلی الله علیه وسلم روزه رو باطل میکنه. اون گاه قولی است، مثل که آدم در حال روزی حدیث رو جعل بکنن. گاهی فعلی است، مثل این که سخنی را که شب گفته به جعلی بود، کسی روز از اون سوال بکند، بینم در حال نماز مثلا سوال بکند که آیا اون حدیث درست است یا نه، ایشون با اشاره سر یا دست بگوید بله اون حدیث درسته. این اشاره امر کاذب است، یک کار دروغ است. یه وقت انسان قولاً دروغ میگوید، یه وقتی فعلاً دروغ میگوید، این کذب است و همین هم مبتل روزه است. خب پس معلوم میشه که کذب گاهی وصف فعل است، گاهی وصف قول. تو این بحث کونو مع الصادقین آمده، من المؤمن الرجال صدق و ما عهد الله آمده، که این صدق از نیت شروع کرده تا قول زیر مجموعه فراوانی دارد. انسان در نیت با صادق باشه، در اخلاق با صادق باشه، در افعال با صادق باشه، در مکاتب با صادق باشه، در اقوال هم باید صادق باشه. اینطور نیست که قول فقط مال قول باشد، صدق مال قول باشد. حرمت کذب گریه برادران یوسف برای اون بود که اصلا این دروغ بود، با این کارشون دروغ بود و این گریه وقتی کاذب باشد این فعل میشه معصیت، نه اینکه حالا گریه اشکال داشته باشد. برای که مطلب دیگر آن است که این که فرمود انما السبیل علی الذین یستأذنونک و هم اغنیا، در این گونه از موارد تهدید مناسب با الاس نه علا، راه به سوی مقصد است نه بر مقصد. میگن سبیل الادا، سبیل الالمسجد نه الالمسجد. اما اینجا چون معنای استیلا را دارد و استعلا را دارد، به مناسب با استعلا علاست، لذا در این گونه از موارد چه در اون علا ما علی المحسنین چه اینجا انما السبیل علی الذین با علا یاد شده است، مگر مناسب با سبیل الاست. ولی برای نفی استیلا و نفی استعلا کلمه علا را به کار ببرند، چون بود که انما السبیل کذا و کذا. این جریان تفیض یک اصطلاحی است برای مبالغه. اگر بخوان فرونکه بگن فرونکه خیلی گریه میکنه، میگن فازت عینه تفیض عینه. اما اگر بگن نه، بخوان بگن گریه متعارف دارد، بگن فاز دمعه. یه وقت میگن چشمش ریخت، یه وقت میگن اشکش ریخت. اونجا که تمام چشم را اشک پر میکند و با هم میریزد، گویا چشم دارد جاری میشود، میگن فازت عینه. اونجا که به طور عادی است میگن فاز دمعه. تو بارون سیل و اینا هم همینطور است. یه وقتی میگن فاز الماء آب جاری است، یه وقتی میگن فاز الوادی بیابان را افتاد. این فیض وادی، فاز الوادی یا فاز النهر ناظر به اون آب فراوان است. یعنی در حقیقت عشق چه موالق صادق است، عشقشون زیاد بود دیگر. خب یه وقت از شما میگید این ظرف سرریز کرده، ظرف سرریز کرده، یا اون شیر یا آب یا اون مایه که در آب هست سرریز کرده. یه وقت از یه کمی آب از لیوان بیرون میریزد، میگید آب ریخته. یه وقتی نه، این لیوان رو گرفتید، شیر زیر شیر بزرگ و آب هم فراوان آمده، بیش به مراتب بیش از ظرفیت لیوان، که گویا از لیوان دارد فوران میکنه و اضافه میریزد، میگن لیوان تبریز کرده. پس فیض اینا غیر از فیض ما است، فیض وادی غیر از فیض آب است، فیض عین غیر از فیض دم است. اینجا که عشق فراوان است میگن تفیض و ملده. خب مسئله بعدی آن است که انسان یه وقتی قعود دارد در قبال قیام، یه وقت قعود دارد در قبال حضور. همه این اقسام چهارگانه تو این بخش منافق و غیر منافق آمده. منافق بعضی ها قعود داشتن در قبال قیام، ولی قعودی در مقابل حضور نداشتن. برخی ها که نفاقشون متراکم و غلیظ بود، هم قعود داشتن در مقابل قیام، هم قعود داشتن در مقابل حضور. بیان و زالش این است که وقتی ذات اقدس را پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود به این که به مردم اعلام بکنید ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل الله ثاقلتم، آیه 38 سوره توبه، یا ایها الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل الله ثاقلتم الی الارض. و جریان تهاجم احتمالی امپراتوری روم مطرح شد و بعد هشدار داد تا ممکنه اونایی وقتی سرریز کنن شما آماده دفاع باشید. در چنین فضایی خب پیغمبر صلی الله علیه و سلم و الذین آمنوا معه جاهدوا بأمواله و انفسهم که همون اولئک لهم الخیرات، اینا مال مؤمنان مجاهد. در قبال بعضی از منافقان بودن که می آمدن استیزان می کردن، همین ها هستن که رضوا بأن یکونوا مع الخوالف یستأذنون شبههم اغنیا و مانند. اینا گرچه قعود در مقابل قیام نبرد داشتن، اما قعود در مقابل حضور نداشتن. اینطور نبود تو خونه ها بشینن نیان عذرخواهی بکنن یا نیان استیزان بکنن، این ظاهر رو حفظ میکردن، میامدن میگفتن ما اجازه بدید معذوریم یا این بیوتنا اوره و انهای عذرشون قبلا بازگوش. بعض یا این مقدارم حاضر نبودن بیان اجازه بگیرن، لذا در قبال قائمان مجاهد یه عده قائدان رو ذکر میکنن و در قبال کسانی که جا المعذرون در باری اونها هست قعد الذین کفروا رو ذکر میکنن. خب بالاخره اونها هم که بی عذرن عذری ندارن آمدن اجازه بگیرن، اونها هم که هیچ عذری نداشتن و منطق رنای اینها رو به دنیا کشون آمدن استیزان بکنن یه استعذیرونه که. اما یه عده در قبال این حضور قیود داشتن، لذا در آیه نبرد فرمود و جاء المعذرون من الاعراب لیعذر الله. حالا گاهی تو اینها با حق گاهی بی حق، اما وقعد الذین کذبوا الله و رسوله، اینا حضرت حاضر نشده بیان اجازه بگیرن. وقتی که جریان تبوک با موفقیت پشت سر گذاشته شد، یعنی پیغمبر در کمال سلامت صلی الله علیه و سلم در کمال سلامت برگشت، حالا همینایی که یا قبلا استیزان کرده بودن یا قبلا تو خونهاشون خزیده بودن، حالا اینا میان از مردم عذرخواهی میکنن. یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیهم، اون استیزان از شخص پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم بود که در آیه 92 به مانند اون خطاب به شخص پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم است که ولا علی الذین اذا ما اتوا کل تحملهم، به حضور تو میان به مانند. اما اینجا سخن از شخص پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم نیست، سخن از جامعه اسلامی امت اسلامی است، اون حضرت سلام الله علیه داخل است. این گروهی که حتی حاضر نبودن استیزان کنن، به ذمیمه اون استیزان کننده ها حالا اینا آمده عذرخواهی میکنن، یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیهم. خدای سبحانه به پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود که شما به اینها، به این کسانی که آمدن دارن عذر تراشی میکنن، بگید لا تعتذر، فایده نداره. چرا؟ برای که شما شنیدید که ما حرفا رو گوش میدیم، خودشون هم قبلا گفتن که وجود ما رو که پیغمبر صلی الله علیه وسلم اذنو. آیه 61 همه سوره توبه که قبلا بحث شدیم بود، همون فمن هم الذین یؤذون النبی و یقولون هو اذن، هر چی ما بگیم گوش میده. خدا فرمود این چنین نیست، این گاهی اسرار شما رو فاش نمی کنه، وگرنه هرگز باور نمی کنه. این فقط اذن خیر لکم، یک یؤمنو بالله، دو و یؤمنو للمؤمنی، سه. اینجا به پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمود به اونها بگو که لن نؤمن لکم، ایمان به الله هست، یک ایمان للمؤمنی یعنی تصدیق کردن و درست دانستن گزارش اونهاست، دو فبود شما جز مؤمنین نیستید ما حرفاتون تصدیق کنیم. اگه دیدید گاهی ما ساکتیم نمیخواهیم اسرارتون را فاش کنیم، وگرنه باور نمی کنیم. هرگز این لن برای تأکید است، لن نؤمن لکن. چرا؟ برای اینکه در بین راست ذات اقدس الله تمام جریان رو ما گفته، قد نبعنا الله من اخباركم. خب من اصدق من الله قیلا، من اصدق من الله حدیثا. خدا ما گزارش داده که شما هیچ عذر نداشتی، رضیتم به ان تکونوا مع الخوالف، و ما هرگز عذر شما را قبول نمی‌کنیم. نه تنها نسبت به گذشته این چنین بود، هر کاری که میکنید خدا میبینه، پیغمبر ما هم میدونیم که این سینه تحقیق است، این سینه تصویر. و سیر الله عملکم و رسوله، ما اصلا میبینیم شما در چیکار میکنید. این که حضرت رمو تنام و عینی و لا یرا و قلبی همینه. در بخشی از روایات نهج الفصل هم دارد که مؤمنم باید در این مسیر حرکت کند که چشمش بخوابد ولی قلبش بیدار باشد. خب این سین تحقیق است، تصدیق حضر سیر الله و عملتون و رسوله. بعد هم فعلا ممکنه افشاگری نشه، اما ستردون لعالم الغیب و شهاده. عالم غیب و شهاده قبلا بحث شد به این که نه، معنیش این نیست که خدا غیب را میداند، شهادت را میداند، غائب را میداند، مشهود را میداند، بلکه ارشاد به نفی موضوع است. یعنی چیزی برای خدا غیب نیست، وگرنه علم به غیب بما انه غیب که تعلق نمیگیرد. علم حضور است، شهود است، کشف است. غائب بما انه غائب که تحت علم نیست. این که فرمود ذات اقدس الا عالم الغیب و شهادت است، یعنی اعلم و انه لا غیب بالقیاس الیه سبحانه و تعالی، به دلیل که فرمود الله علا کل شیء شهید. یعنی همه ما سوای خدا نسبت به ذات اقدس الا عالم شهادت است، چیز روشنیه، غیبی در کار نیست. نه، اون که نسبت به شما غیب است خدا می داند، اون چم که برای شما شهادت است خدا می دارد. این تجهر بالغول فینه و یعلم و سر و اخبا، جهر و سر و خفی و اخبا همه نسبت به ذات اقدس اله جهر است. اگر همه مشهود اوست پس غیبی در کار نیست. خب اون چرا که شما پنهان کردی خدا می دارد، اون چرا که شما علن کردی خدا می داند. بعد گزارش هم میداد به شما، فینبئکم بما کنتم تعملون، شما رو با خبر میکنه که چه کار کردید، شما هم اقرار میکنید. بعد در اون روز هم که فرمود یوم اذن ینبأ الانسان بما قدم و اخر، بعد هم فرمود که چه حاجت داره ما به تنبئه. تنبئه یعنی با نبأ و خبر کسی رو با آگاه کردن. فرمود چه حاجت به تنبئه، چرا یونم با الانسان مقدم و اخر، بل الانسان را نفسی بصیرتون، نیازی به تنبیه نیست چون خودش میدونه چه کرده و همه چیزی هم با خودشه. فرص آن است که ذات مقدس پیغمبر صلی الله علیه و سلم همود کل جریان شما برای ما مشهوده و اعتذار شما بی اثره. الحمدلله.